بنگاه اقتصادی. واژه‌هایی وجود دارند که شاید خیلی از ما با تعریف آنها آشنا نباشیم، اما در حقیقت عضوی از آن هستیم. بنگاه اقتصادی یکی از این واژگان است که در حقیقت به معنای کاری است که بتوان از آن کسب درآمد و سود داشت، یعنی مجموعه ای از منابع مالی، انسانی، ابزارآلات تولید، دانش فنی و غیره که دور هم جمع شده اند تا چرخ تولید کالا یا ارائه خدمتی را بچرخانند. برای ایجاد یک بنگاه اقتصادی حتما نباید مجموعه زیادی از افراد یا ابزارآلات بزرگ را در اختیار داشته باشید. حتی اگر چند نفر با هم صاحب یک مغازه کوچک یا یک کسب و کار خرد باشید، باز هم می توانید یک بنگاه اقتصادی نامیده شوید. شما فقط باید از آن محل کسب درآمد کنید. مالکیت بنگاه‌های اقتصادی بر اساس قانون به سه دسته تقسیم می شوند: دولتی، تعاونی و خصوصی. بنگاه‌های دولتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت نظر دولت و دیگر نهادهای عمومی قرار می گیرند. بنگاه‌های اقتصادی تعاونی به این گونه هستند که یک همکاری متقابل بین اعضا وجود دارد و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی نیز به یک یا چند نفر تعلق دارند. انواع مدیریت بنگاه اقتصادی. اقتدار طلبانه. در این نوع مدیریت، مدیران هیچ اطمینانی به زیردستانشان ندارند و همه کارها را تحت نظارت خودشان پیش می‌برند. این نوع مدیریت نسبت به نیروی انسانی کمی بی‌رحمانه بوده و بیشتر به افزایش تولید توجه می‌کند. رابطه بین کارفرما و کارگر یک طرفه بوده و از سمت مدیر به بقیه است و مقررات موجود در بنگاه وظیفه افراد، میزان حقوق و چگونگی انجام کار را معین می کند و کارگر موظف است به آن شرایط عمل نماید. مدیریت تیمی بنگاه اقتصادی. این سبک به عنوان آرمانی ترین سبک مدیریت شناخته می شود. در این سبک، مدیر رهبری تیمی را برمی گزیند تا از طریق آن و مشارکت و همکاری به اهدافی که تعیین کرده برسد. در این صورت، در دو راه تولید و توجه به کارمندانش موفق خواهد بود. خیلی ها دوست دارند این گونه باشند و یا حتی خودشان را این گونه نشان دهند، اما در عمل کرده است که معلوم می شود واقعا این طور هستند یا نه. بینابینی. در این سبک مدیریت تمرکز بیشتر بر روی راضی نگه داشتن کارمندان و مدارا کردن با آنهاست. این سبک برای کارمندان شاید دلخواه‌ترین سبک باشد، اما به طور طبیعی این فرایند راضی نگه داشتن همه تأثیرات مستقیمی بر روی عملکرد مدیر و تولید خواهد گذاشت. در نتیجه این مدیر به جای حرکت به جلو در جا می‌زند و نمی‌تواند به بنگاه اقتصادی و رشد آن کمک کند. بی‌تفاوت. این مدیر اهمیت زیادی به پیشرفت و رشد کسب و کار نمی دهد، چه برسد توجه به زحمات کارمندانش. او فقط به فکر حفظ موقعیت خود و موقعیت فعلی بنگاه اقتصادی است و در حقیقت در حال درجا زدن است. اشکال مختلف بنگاه اقتصادی. 1. مالکیت فردی. همانطور که از اسمش پیداست، مالکیت بنگاه یا کسب و کار فقط با یک نفر است و سود و زیان آن نیز فقط متوجه همان فرد می شود و شاید بزرگترین مزیت این نوع ساختار همین باشد. اگر می‌خواهید آزادی عمل بیشتری داشته باشید و دچار مشکلات شراکتی نشوید، بهتر است مدیریت این نوع بنگاه اقتصادی را در دست بگیرید. در این نوع مدیریت، به دلیل کوچک و محدود بودن فعالیت، دست شما برای استخدام یا کم کردن تعداد کارکنان باز است و اداره کردن امور آسان‌تر است. مزیت دیگر این مدیریت، حفظ اسرار تجاری و مخفی کردن آنها از رقبای تجاری است، و البته این نوع مدیریت مسئولیت زیاد و اندازه محدودی از پیشرفت را هم به همراه دارد. وقتی شما یک نفره مسئولیت اداره کردن یک کسب و کار را بر عهده می‌گیرید، همه کارها به دوش شماست و شاید بتوانید خیلی کم از کمک دیگران استفاده کنید. همچنین اگر با تصمیمات شما بنگاه دچار ورشکستگی شود، انگشت اتهام فقط به سمت شماست. وقتی شما یک نفر هستید، تا یک اندازه می توانید پیشرفت کنید و طبیعتاً سرعت و دقت یک گروه و تیم را ندارید. پس اگر کسی بخواهد کسب و کارش را توسعه دهد، باید از این انفرادی بودن بیرون بیاید. 2. مالکیت شراکتی بنگاه اقتصادی. در این نوع شما مدیریت را با چند نفر شریک هستید و طبیعتاً در کارهای مربوط به بنگاه باید برای همه تصمیمات با آنها مشورت کنید. در این نوع مدیریت مسئولیت‌ها بر عهده چند نفر است و اداره کردن یک کسب و کار بزرگ آسان می‌شود. اما به همین صورت هم اختیار عمل شما کم می شود و سود میان چند نفر تقسیم خواهد شد. ممکن است شما با شرکایتان اختلاف نظر داشته باشید، اما وقتی این نوع مدیریت را انتخاب کردید، باید بتوانید خودتان را با شرایط وفق دهید و یا قوه متقاعد کردنتان را تقویت کنید. چون وقتی شما این گونه مدیریت را قبول کرده اید، برای به انجام رساندن هر تصمیمی باید شرکایتان را متقاعد کنید، وگرنه انجام شدنی نخواهد بود. یکی از مزیت‌های این نوع شراکت توانایی افزایش منابع مالی و انسانی است و بار تأمین سرمایه بر روی دوش یک نفر سنگینی نمی‌کند. مشورت کردن همیشه به شما ایده‌های جدید و درست می‌دهد، البته اگر از افراد درست آن را بخواهید. هم فکری و کمک گرفتن از شرکا در گرفتن تصمیم درست به پیشرفت در مسیر روبه بالا به شما کمک خواهد کرد. 3. شرکت. شرکت تحت عنوان یک فرد حقیقی می تواند با استفاده از نام خود وارد تجارت شود. در شرکت شیوه مدیریتی به این صورت است که سهامداران بزرگ به طور معمول مدیریت شرکت‌ها را عهده‌دار نمی‌شوند و آن را به افرادی که تخصص و توانایی انجام این کار را دارند می‌سپارند. سرمایه شرکت‌ها از طریق فروش سهام افزایش پیدا می‌کند و از این طریق رشد خواهند کرد. سهامداران شرکت‌ها فقط به اندازه سهامشان در سود و زیان شرکت دخیل هستند. در مقابل همه این برتری‌ها، شرکت‌ها مالیات بیشتری می‌پردازند و به همین منوال هزینه‌های زیادی برای راه اندازی یک شرکت لازم است. در شرکت‌ها شما نمی‌توانید اطلاعات خود را از دیگران مخفی نگه دارید و باید اطلاعات مالی را در اختیار دولت قرار دهید. مشکلات بر سر راه بنگاهداری اقتصادی زیاد است. یکی از آنها نحوه برخورد دولت مردان با این بنگاه هاست. به عنوان مثال، به نظر می رسد که فقط بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط بخش صنعت دارای متولی رسمی هستند و بنگاه‌های سایر بخش‌ها بدون متولی خاصی رها شده‌اند. بنگاه‌های اقتصادی کوچک از مشکل عدم تعریف سیاست‌ها و چارچوب جامع، عدم دسترسی به اطلاعات و آمار کافی در مورد آنها، نبود حمایت و مشاوره برای شروع کسب و کار رنج می‌برند. با همه این حرف‌ها، در سال 98 دولت تسهیلاتی حدود 17000 میلیارد به 24000 واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی اعطا کرد و قرار شد که در سال 99 نیز به 3000 واحد تولیدی تسهیلات داده شود. در نگاهی چند جانبه می توان دریافت که کسب و کارهای کوچک در کنار دریافت تسهیلات بانکی نیاز به راهکارها و برنامه‌های عملیاتی دارند تا سرمایه‌شان هدر نرود. هرچند که اهمیت این کسب و کارها در ایران و جهان ثابت شده است، اما بدون توجه کافی به آنها برای رفع مشکلات و چالش‌ها پیشرفت زیادی شامل حال آنها نمی شود. سوالات و نظرات خود را راجع به این مطلب در سطر زیر با ما به اشتراک بگذارید. تهیه شده در گروه تولید محتوای 5 درصدی ها.